أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. این سوره مبارکه رد چون در مکه نازل شد و معمولا سور مکی در باره اصول دینم و شبهاتی که مربوط به اصول دین است در این سور مطرح است و جواب داده می شود، لذا در سوره رد قسمت مهم اصول سگانه تبیین شد، یعنی توحید و نبوت و معاد بیان شد. شبهاتی که در باره این سه اصل مطرح بود ذکر شد و جواب داده شد. باز به مسئله توحید پرداختن و نفی شرک فرمود اون کسی که قیم همه انسان هاست و سرپرست همه کارهای اون هاست او خداست. کسی رب انسان است که هم قیم ذات او باشد و هم متولی امور او باشد. کسی که بر ذات انسان و صفات انسان سلطه ندارد او معبود انسان نیست. و شما این آلهه ای را که شریک خدای سبحان قرار دادید ببینید آیا این دو صفت را که لازمه ربوبیت است دارند یا نه؟ آیا بر ذات انسان ها قیمند یا متولی امور انسان هم؟ کدام یک از این دو صفت را دارند؟ مگر نان است که انسان باید رب خود را عبادت کند تا در اثر عبادت به او متقرب بشود، از کمال او استفاده کند و از نقص در امان باشد؟ اگر عبادت به این منظور است، معبود باید هم بر ذات انسان سلطه داشته باشد هم بر کار انسان. کسی که بر ذات انسان سلطه دارد قائم علی کل نفس، و کسی که متولی امور انسان است بما کسبت، هم قائم است علی الانسان هم قائم است بما فعل الانسان، او خداست. و غیر از او هر کسی را شما به عنوان شریک تلقی کنید یا باید برهان عقلی اقامه کنید که او رب است یا دلیل نقلی معتبر. خدای سبحان به رسولش می‌فرماید با مشرکین از این راه احتجاج کن که شما برای این شرک یا دلیل عقلی یقینی باید اقامه کنی یا دلیل نقلی یقینی، یا باید این روش شما را عقل بپسندد یا باید این روش شما را در یکی از کتب آسمانی خدای سبحان صفحه گذاشته باشد. اگر مطلبی را نه عقل تصدیق می کند نه وحی صحه می گذارد می شود مطلب باطل. این در چند جای قرآن کریم است که به مدعیان شرک بگو این دعوای شرک را یا با برهان عقلی مستدل کنند یا به برهان نقلی معتبر مستدل کنند. اگر هر نه به عقل تکیه کرد نه به وحی متکی بود، حرف معتبری نیست. در همین سوره مبارکه رد که در باره توحید مسائلی را مطرح فرمود، از چند راه با برهان عقلی توحید خدای سبحان را و ربوبیتش را اثبات کرد. آیه دوم به بعد در همین سوره رد این است: الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، این آسمان ها را که یا بی ستون است یا دارای ستون غیر مرئی است، به اون دو وجهی که گذشت خدا رفع کرد و بلند کرد، زیرا اینها نه قائم به ذاتند که محتاج به مبدا نباشند، نه ارباب و اصنام و بت‌های شما توان این را دارند که این نظام سمایی را مرفوع نگه بدارند. پس این نظام موجود نه به ذات خود متکی است، نه به آلهه دروغین شما استناد دارد. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونا. بعد هم از وحدت به کثرت آمده و هم از کثرت به وحدت آمده و نتیجه گرفت. در آیه سوم می‌فرماید: و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی، اوست که این نظام را گسترانده. در آیه بعد می‌فرماید: اگر درباره نظام موجود بنگرید و مطالعه کنید به خدای واحد پی می‌برید. در یک آیه می‌فرماید: و هو الذی مد الارض، اوست که این کارها را کرده که از وحدت به کثرت شروع کرده. در آیه بعد می‌فرماید: این کثرات را اگر خوب عمیقا بنگرید پی به اون واحد مدبر می‌برید. و فل ارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. که فرمود این کثرات را که خوب بنگرید که در یک قطع زمینی قطعات فراوانی مجاور همند، خاک یکی، آب یکی، هوا یکی، تابش آفتاب یکی، اما میوه ها رنگ رنگ گوناگون، اینها را اگر مطالعه کنید شما را به اون خدای واحد منتهی میکنند. که گاهی در صدر آیه از هو الذی شروع میکند، گاهی در صدر آیه از کثرت شروع میکند و به نتیجه میرسه. اینها ادله توحید بود در این سوره با سایر آیات. اونگاه ادله نفی شرک را در همین سوره رد آیه 16 این چنین فرمود، آیه 14 و 16 این چنین فرمود. در آیه 14 فرمود: له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشی الا که باسط کفیه الالماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه. خدا که دعوت دارد، دعوت حق دارد، دیگران که به بت پرستی فرا میخوانند مثل یک آدم تشنه بی وسیله است که دست دراز کرده تا آب را به دهن برساند ولی هرگز آتشش برطرف نمیشود، زیرا دست به طرف آب دراز کردن بدون اینکه وسیله‌ای باشد انسان را به آب برساند هرگز تشنه را سیراب نمی‌کند. که باسط کفیه الالما لیبلغ فاه و ما هو ببالغه، یا نظیر انسان تشنه‌ای که در بیابان دو دست را به دو طرف چاه گذاشته سر خم کرده که از چاه آب بنوشد، در حالی که نه دلوی دارد نه تنابی، هرگز آب به دهنش نمی رسد. به هر تقریبی که اون آیه بحثش گذشت. اونگاه در آیه 16 این چنین داشت: فمود ام جعلوا لله شرکاء، اینها برای خدای سبحان شریک قائل شدند، لذا اونها را عبادت می کنند. و این شریک هم قبلا به عرض رسید، نه به این معناست که یک قدری خدا را عبادت می کنند یک قدری بت‌ها را. اینا اصلا خدا را عبادت نمی کنند، فقط خالصا بت‌ها را عبادت می کنند. مشرک نه به این معناست که یک کسی هم خدا را عبادت کند هم بت را، اون ریاست که شرک خفی است، نه اون شرک وثنی. شرک وثنی این بود که فقط بت‌ها را خالصا عبادت می‌کردند. این عبادتی که مال خدا بود ولا غیر دادن به بت‌ها، این معنای شرک است. نه اینکه یک قدری خدا یک قدری بت‌ها را عبادت کنند. میگفتن ما بت‌ها را عبادت میکنیم تا شفعای ما باشند و ما را به الله نزدیک کنند، نه اینکه الله را هم عبادت میکردند. اون که خدا و غیر خدا را در عبادت نظر دارد او ریاکار است. و اما مشرکین اصلا خدا را عبادت نمیکردند. در این کریمه میفرماید دلیل شرکشون چیست؟ آیا این بت‌ها کاری کردند؟ چیزی آفریدن که امر بر اینها مشتبه شده؟ خلقو که خلقهی فتشابه الخلق علیهم، آیا بت‌ها چیزی را آفریدن همانند آفرینش خدا تا امر بر اینها مشتبه شده باشد و از این راه به شیخ تن در داده باشند؟ قول الله خالق و کل شی و هو الواحد القهار، خلقت از آن خداست و وحدت خدا وحدت قاهره است، چیزی را به عنوان شریک و قرین نمیپذیرد. هر چه در جهان موجود باشد مقهور خدای واحد است، زیرا وحدت او وحدت قاهره است، او وحدتش قهار است، غیر نمیپذیرد. و سایر تعبیراتی که در همین بحث‌های قبل بود. اما در آیه محل بحث می‌فرماید این مشرکین باید بدانند اون کسی خداست که قائم است علا کل نفس و قائم است بما کسبت کل نفس، هم مسلط بر ذوات است و هم تمام کارهای این ذوات را او سامان می‌دهد. اگر خیر است هدایتش میکند به بهشت، اگر شر است به صورت مار و عقرب در میآورد به عذاب الهی. کارها را او تنظیم میکند. او قائم علی کل نفس است، هیچ کسی کاری نمیکند که از قدرت اله بیرون باشد. و قائم است به ما کسبت کل نفس، هر کس هر کاری انجام بدهد در تحت تدبیر خداست، این طور نیست این کاراش هدر برود. اگر خیر است این کارها را به صورت بهش در میاد و اگر شر است این کارها را به صورت جهنم در میاد. و در قیامت هم میفرماید به این که انما تجزون ما کنتم تعملو، اون شام که جزا میبینید محصول کار خود شماست. اون خدایی که قائم است به ما کسبت کل نفس، که تمام کارها زیر پوشش اوست و همه این کارها را سامان می‌دهد، او رب است به شایسته عبادت. چه این که قائم علی کل نفس است، تمام ذوات و نفوس تحت سلطه اویه، یک همچه کسی خداست. اگر معادل این داشتید او می‌شود رب، اگر معادل این نداشتید، نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی، بدانید که این فکرتون و روشتون باطله. این لسان افمن هو قائم علی کل نفس که قائم علی کل نفس، اون هم بما کسبه، این لسان مشابه آیاتی است که در سوره نمل بیان شده. در سوره نمل وقتی شبهات مشرکان را ذکر می‌کند می‌فرماید که آیه 59 به بعد سوره نمل، قل الحمد لله و سلام علی عباده الذی نصطفا، ادله از اینجا شروع می شود. الله خیر اما یشکون، یعنی الله خیر، یا چیزی را که مشرکین او را به عنوان رب و معبود انتخاب کردند. الله خیر اما یشکون، این ورود بحث. اما ادله بس امن خلق از سماوات و الارض که ام در این گونه از موارد ام منقطع است معنای بل. اول سوال را اینجوری طرح کرد که آیا الله برای معبود بودن خیر است یا اصنام و اوثانی که مشرکین اونها رو میپرستند و میپسندند. این اصل سوال و ورود بعد ادله ای که اقام میفرماید به عنوان ام تا آخر این ام ها ام منقطع است معنی بل. ام من یعنی بل اون کسی که خلق از سماوات و الارض او خداست، اونی که هیچ کار است چه خدایی دارد. ام من خلق از سماوات و الارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا بهی حدائق ذات بهجه که ما کان لکم انتون به تو شجره ها. این خداست. آیا کسی هست که با این خدا در این کار شریک باشد؟ اعلاهم الله بل هم قوم یعدلو. این یک آیه. آیه بعد ام من جعل الارض قرارن، ام یعنی بل اون کسی که زمین را قرارگاه قرار داد و جعل خلالها انهارن و جعل لها رواسیه کوها را برای آرامش زمین قرار داد و جعل بین البحرین حاجزا اعلاه مع الله بل اکثرهم لا یعلمون. آیه سوم ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. ام یعنی بل اون کسی که میتواند مضطر و مونده را دریابد، اون کسی که توان اون را دارد که انسان مضطری که از همه جا مونده است او به ندایش پاسخ بدهد و مشکلش را حل کند، او خداست. اون آلهه شما اگر این سمت را دارن که خدایه و الا نه. امم یعنی بل اون کسی که میتواند استغاثه را جواب بدهد، او خداست. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، او خداست. ایلهم الله قیلا ما تذکرون. آیه بعد ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، یعنی بل اون کسی که شما را در تاریکی های خشکی و دریایی هدایت می کند و کسی که بادها را برای باردار کردن ابرها می فرستد که این بادها رسالت الهی را به عهده دارند که ارسلنا الرياح لواقع و من یرسل الریاح بشرن بین یدی رحمته، که منظور از این رحمت مصداقش باران است. این که در عرف میگوین رحمت آمد، اهل این شهر یعنی قوم وقتی که باران آمد میگن رحمت آمد، چون قرآن کریم یکی از مصادیق رحمت را باران میداند. میفرماد قبل از این که رحمت را بفرستد بادها را میفرستد تا زمینه را فراهم کند. این که میگن رحمت آمد رحمت آمد از این آیات استفاده میشود. این بادها که میوزد زمینه‌ای برای ریزش رحمت است. بشرن بین یدی رحمته، یعنی قبل از این که رحمت ببارد این بادها را رسالت میدهد که ابرها را تلقیح کند. اعلاهن مع الله تعالی الله اما یشکون. ام من یبدع الخلق ثم یعیده، که راجب آغاز و انجام جهان است، مبدع و معاد و همچنین تعبیرات دیگر. که ام من یعنی بل اون کسی که این کار است خداست. اگر شما آلهه‌ای دارید یا باید با دلیل عقلی مثل این ادله عقلی الوهیت اینها را تثبیت کنید یا با دلیل نقلی معتبر ربوبیت اونها را تبیین کنید. این را در سوره احقاف بیان فرمود. در سوره احقاف آیه 4 سوره احقاف این است: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، ارأیتم یعنی اخبرونی، به من خبر بدید این آلهه‌ای را که شما عبادت میکنید، خدایانی را که میپرستید، اونا چه کارن؟ ارائیتم ما تدعون من دون الله، ارونی اخبرونی، ارونی مازا خلقو من الارض، ام لهم شرکن فی السماوات. اینها یا باید بالاستقلال چیزی رو خلق کنن تا شایسته ربوبیت باشن، یا باید شریک الخالق باشن به شرکه چیزی رو بیافرینن. این معنا را شما یا با دلیل عقلی ثابت کنید یا با دلیل نقلی. ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم این کنتم صادقین. شما اگر در ادعای شرک و ربوبیت این آلهه راست میگویید، یا یک دلیل نقلی معتبر بیارید که بگویید در کتاب فلان پیامبر نوشته، یا برهان عقلی اقامه کنید. اگر سخنی را نه وحی گفته است نه عقل میفهمد، خب سخن باطلی. ائتونی به کتاب من قبل هذا، یا کتاب آسمانی که قبل از قرآن بود، نظیر اون چه که فرمود فأتوها فتلوها هم کنتم صادقون، بیار توراتون بیارید ببینید چی میگه و توراتون تلاوت کنید. فأتو به تورات فتلوها هم کنتم صادقین. در احتجاج میفرماد بین که تورات رو بیارید تلاوت کنید ببینیم از تورات چی استفاده میشود. در این کریمه سوره احقاب میفرماید یا یک کتابی قبل از قرآن باید این حرف را تصدیق کرده باشد، از تورات، از انجیل، از صحف مانند آن، یا نه یک علمی که بالاخره عقل بپسنده. نظیر این براهینی که در سوره نمل آمده، نظیر براهینی که در سوره رعد آمده، نظیر براهینی که در سوره سور آمده، اجمالش هم در همین اول آیه محل بحث سوره احقاف بیان کرد. فرمود مازا خلقو من الارض، ام لهم شرکن فی السماوات. تو زمین چیزی رو خلق کردن، تو آسمان چیزی رو خلق کردن. اگر یه موجودی هیچ کار است که معبود نیست، و سمت اینها را و صلاحیت اینها را یا باید عقل مستدل تأیید کند یا نقل مستند به حق، و اینها مانعت الخلو است، جمع را شاید. یه منفصله است مانعت الخلو، که اگر نه عقل بود نه نقل، سخن قابل قبول نیست. اما سخنی را که قرآن کریم آورد هم عقل است هم نقل، هم براهین عقلی دارد هم انبیای قبلی این سخن را آوردن، این پیامبر قبول ندارد. بالاخره احتجاج یا باید به این اصل تکیه کند یا به اون اصل تکیه کند دیگه. بالاخره این ناچار این اون حق را عرضه می کند، می گوید هر کدام از این دوتا را بیارید من می پسندم و قانع می شدم، یا کتاب آسمانی یا عقل قاطع. نه، اون که قرآن کریم تورات را احیا کرد در حقیقت، فرمود به اون علماش که شما لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، همون توراتی که در اون عصر بود، حضرت می فهمد که فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین، همون توراتتون بیارید، این حرفایی که من بگم درش هست، پشت سر هم تحریف شده. و الا در بسیاری از مسائل که قرآن کریم احتجاج کرد، فرمود اون چی که در توراتتون بود و الان بر مردم نمیگویید، همون تورات اصیل رو بیارید ببینید که هست درش یا نه، همون مقدارم که هست. بنابراین مشابه این استدلال که یا باید سخن یا باید به عقل تکیه کند یا نقل معتبر، یعنی نقلی که انسان در برابر او خضوع کند، به اون نقل معصوم است، ولا سخن غیر معصوم که حجت نخواهد بود. وحی است که حجت است و عقل قطعی است که حجت است، و اینها به عنوان منفصله مانت الخلوفن که جمع را شاید. در باری دعواهای رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و الکرم هر دو هستند، یعنی هم عقل است هم نقل. نه، اونها اصولا نبوت را قبول ندارن. در اوائل سوره انعام دارد به این که کسی که بخواهد رسول خدا باشد باید فرشته باشد، و ما منع الناس ان یعملو الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. بله، اما برخوردهای شیطانوت این رو بتکده کرده بودن دیگه. قبله که نبود، متاه مستره هم که نبود، اون سنت جاهلی رو داشتن و می گفتن که ما مدار این بتکدر عبادت می کنیم و عبادتشون همه همین بود، عبادت شرکالود بود، تلبیهشون هم همین بود. می گفتن که لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک. این تلبیهشون بود. الان هم تو این سیر هست، تلبیه جاهلیت هست، تو روایات ما هم هست، در سیر هم هست که لبه که میگفتن، میگفتن خدایا تو شریک نداری مگر یه شریکی، اونم مال توست، چون میگفتن خدا رب العالمین است و این شرکار هم خدا خلق کرده. تلبیهشون تلبیه شرک آلود بود، میگفتن تو یک شریک داری، اونم مال خودته. و قرآن کریم هم میفرماد ما کانت صلاتم عند البیت الا مکاء و تصدیه، که یک صفیر و صوت و مانند اون بود. از این جهت بله، ولی اصولا نبوت را منکرن، میگوین نبوت دروغ است، اگر کسی بخواهد پیک خدا باشد باید فرشته باشد. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مگر رسول میشه بشر باشه؟ باید فرشته باشه. اینا یه اعتقادی داشتن بی مسئولیت، اعتقاد به اینکه خدای عالم رو خلق کرد. خب بسیار خوب، وقتی وحی و رسالت نباشد، قیامتی هم نباشد، این اعتقاد سهل المعونه است. اعتقادی که هیچ مسئولیت رو به دنبال نداشته باشد، این سهل است. بنابراین سخن مشکین یا باید به دلیل عقلی تکیه کند یا دلیل نقلی. مشابه این گویا در سوره سبع یا فاطر آمده، آیه 44 سوره سبع می فرماید این سخنانی که اونها می گوین و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. این حرف هایی که می گن ما در هیچ کتابی برای اینها ننوشتیم، نفرستادیم که با درس و بحث در اون کتاب این مسائل به نام شرک تبیین شده باشد. براهین عقلی را که قبلا از دست اینها گرفت، دلیل نقلی معتبرم در این آیه از اینها گرفت. اون ما به نفس کتابی ندادیم، وحی ندادیم. پس اینا حرفی که میزنن نه به عقل تکیه میکند نه به کتاب سماوی. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. مگه ما یه پیامبری برشون فرستادیم که اون پیامبر شرک رو تجویز کرده باشد؟ بنابراین اگر سخن به عقل قطعی یا وحی تکیه نکرد معتبر نیست. در همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود کسی رب است که بر ذات قیم و بر اعمال اینها قائم باشد. افمن هو قائم، قیامش دو جور است، هم نسبت به ذات علی کل نفسین قیام دارد، نسبت به کارهای اونها به ما کسبت قیام دارد. و جعلوا لله شرکا، همین گروه برای خدای سبحان شرکای قائل شدن. حالا میفرماد قل سموهم، اینها را تسمیه کنید، اینا ببینیم کی هم تا در باره اینها نظر بدیم. این سموهم مثل این که میگوین هبل ما هوه، لات ما هوه، عزا ما هوه، اینا کی هم چی هم، اینا را بیان کنید ببینیم آیا اینا سمت ربوبیت دارن یا ندارن. اگر از ما بخواهید ما خدا را تسمیه کنیم، لله الاسماء الحسنا، هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا کذا و کذا، هو الله الذي عالم غیب و شهاده کذا و کذا، الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اینا تسمیه خداست که لله الاسماء الحسنا. اگر از ما بخواهید که ما خدا را تسمیه کنیم، لله الاسماء الحسنا، ما از شما میخواهیم که این بت ها را تسمیه کنید، اینا کی هم؟ ناشاید بگید هبل، عزا، لات، چوب، سنگ، غیر از این که چیزی ندارید. پس این راهی شما با من هوه یا با ما هوه جواب قانع کننده ندارید. اگر بگویید که نه، اینها یه حقایقی دارن، یه اوصافی دارن، شماها نمیدونید، یعنی شما که پیامبرید نمیدونه، ماها میدونیم اینا چه کاره هم، میفرماید که به اینها در احتجاج بگو، ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض، یعنی واقعا این بت‌های شما سمت‌هایی دارند و خدا نمی‌داند. خب شما میگوید اینها شریک خدایند، چگونه خدا در زمین کار می‌کند و نمی‌داند دیگری هم شریک او؟ هر چرا که خدا بخواهد اداره کند به قول شما شریک هم دارد و خدا نمی‌داند که شریک دارد. خداست که میفرماید تعلم انه لا اله الا هو، خداست که فواز من یشک بالله فکر انما خر من السما و مانند آن. در قرآن کریم میفرماید اصلا شرک برهان پذیر نیست، همون طوری که الوهیت خدای سبحان ذاتن دلیل بر وحدانیت اوست، خود الوهیت شهادت به یگانگی و یکتایی میدهد که شهد الله انه لا اله الا هو، نه از باب اتحاد شاهد و مدعی باشد که امام راضی به دیگران شبه تر کردن، نه اینکه خدا هم داعیه وحدت داشته باشد هم شهادت به وحدت بدهد، نه اصلا خدایی شهادت به وحدت میدهد. مگر میشه خدایی با شرک بسازد؟ خدا یعنی حقیقت نامحدود، اصلا حقیقت نامحدود جا برای غیر نمیگذارد که یه خدای دیگری باشد. الوهیت شاهد وحدانیت خودش است. این در طرف اثبات. در طرف سلب قضیه شرک دلیلی بر بطلانش لازم نیست، چون ذاتاً باطل است، برهان پذیر نیست. لذا در آیه دیگر فرماید که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، اگر کسی ادعای شرک کند که شرک دلیل پذیر نیست، که این جمله صفت است برای اون شرک. من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، این لا برهان له به این جمله صفت است برای اون الهن آخر، یعنی اصلا بت پرستی دلیل بردار نیست، جواب نیست. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، این جواب نیست، این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای اون اله آخر، جوابش که انما حسابه عند ربه هست. اگر کسی در برابر خدای سبحان ادعای اله دیگر کند چه اله دیگر دلیل پذیر نیست، در قیامت جزاش می‌بیند. اصلا اله دیگر دلیل پذیر نیست، چه اینکه الوهیت خدای سبحان ذاتن شاهد بر وحدانیت است. اگر یه حقیقت نامحدود بود و جا برای غیر می‌گذارد، اگر ما یک آب نامحدود داشتیم می توانیم بگوییم این دریاست و در کنارش هم یک نهر کوچیکی است، پس معلوم شد اون آب محدود شد. اصلا خدایی خدا شریک بر نمی دارد، ذاتن شاهد بر وحدانیت است. چه اینکه شرک هم دلیل پذیر نیست. در این کریمه می فرماید به این که این آلهه شما صفاتی دارن که خدا نمی داند، چگونه او همه جا حاضر است، همه کارها را می کند و نمی داند شریک هست. پس معلوم می شود این هم سخن تامی نیست، مگر اینکه یک نیرنگ و فریبی بخواهید اعمال کنید، ام به ظاهر من القول، یه سخن عوام فریبی نیرنگ بازی داشته باشید. این چنین بود البته، این برای گرمی بازار مشتکین بساط شرک تنگ کرده بودن. همون کعبه که بت کده شده بود، کلیدداری کعبه با یه قیمت های سنگین خرید و فروش می شد، همین کعبه‌ای که مرکز قداست بود و قبله بود و مطاف بود و قبله هست و مطاف، کلیدداری و تولیت این کعبه را در اون مجالس لهو و لعب طائف به یک دیگه خرید فروش میکردن میفروختن. وقتی نوبت کلیدداری به ابو قبشان رسید در همون مجلس شبانه طائف با یک مشک شراب و یک شطور این تولیت کعبه رو فروخت که ضرب المثل شد به این که بدترین داد و ستدی که فروشنده خیلی ضرر کرده همون داد و ستد ابو قبشان بود که این تولیت را با یه مشک شراب و یه شطور مثلا فروخت. این برای بازارگرمی بود. لذا هم فرمود سخنتون سخن مستدل نیست، هم به ظاهر من القول دیگه چیزی در این سخن تعبیه باشد، محتوایی داشته باشد، این نیست، یه نیرنگیست یه عوام فریبی، هم به ظاهر من القول. اونگاه نوبت میرسد به این که همه اینها جزء دسائس و هیلیست که شیطان رجیم با این دسائس اینها را به دام انداخت. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.